Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi's-semî'il-alîm mineşşeytânil-le'înir-recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Usni alallah ahsana's-senâ. وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف بريته وأفضل أنبيائه ورسله طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما سيدنا ومولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام ولعنت الله على أعدائهم من الآن إلى يوم لقاء الله أما بعد عباد الله إخواني وأخواتي أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا ومقدما وأوصيكم أيها العباد الإخوة والأخوات ثانيا بتقوى الله العلي العظيم نفس اماره خودم را در مرحله مقدم و یکایک شما عزیزان برادران و خواهران را توصیه و تذکر و وصیت و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی. برادران و عزیزان، یکی از مسائل مهمی که زمینه تقوا را در ما به وجود می آورد و رعایت نکردن آن زمینه حصول تقوا را از بین می برد، رعایت لقمه حلال هست. انسان توجه کند که اگر می خواهیم از متقین باشیم، اون چرا که به دست می آوریم از راه حلال باشه. و بدانم بنده گوینده و شمای شنونده که اون چه که زمینه تقوا را از بین می برد، لقمه های حرام و آلوده است. از آقا و مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود مجالدة السیوف نهوا من طلب الحلال. این که انسان بخواهد رعایت کند که لقمه حلال بخورد از جنگ با شمشیر مشکل تر است و جنگ با شمشیر آسان تر است از رعایت حلیت و حرمت در آنچه که به دست میاری. یعنی طلب حلال هم جهادی است همسنگ و بالاتر از جنگ با شمشیر و کشته شدن و مجروح شدن در راه خدای متعال. خدایا در این لحظات بسیار ارزشمندی که درهای رحمت ویژه تو باز شده است، لحظات اذان ظهر و اقامه نماز جمعه، به همه اولیاءت سوگندت می دهیم، به همه ما روزی حلال و با برکت و وسیع عنایت بفرما. خدایا ما را از ارتکاب محرمات و کسب لقمه حرام دور فرما. خدایا گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین را توفیق کسب تقوا مرحمت بفرما. در ادامه بحثی که در خطبه های اول نماز جمعه داشتیم و همه من در محضر حضرت سید الساجدین علیه السلام و در محضر با برکت صحیفه سجادیه زانوی شاگردی به زمین می گذاشتیم و درس من رو می گرفتیم، به این جمله زیبای حضرت زین العباد می رسیم که فرمود و البسنی زینت المتقین. حضرت زین العابدین در دعا اینجور از خدا می خواد: خدایا لباسی را که زینت انسانهای با تقواست به من بپوشان. تصور کنید حضرت تشبیه کرده که این متقین و با تقواها یک آرایش و زینت و زیبایی و آرایه دارند که خدا این زینت و آرایش و آرایه را به متقین پوشانده است. می فرماید خدایا اون زینت، زیبایی، آرایشی که به متقین پوشانده ای به من هم بپوشان و به من هم عنایت بفرما. در توضیح این جمله حضرت سید الساجدین بحث کوتاهی رو در سه بخش تقدیم محضرتون می کنم که امیدوارم برای همه ما به فضل و لطف خدای متعال مفید باشه و در زندگی روزمره ما به کارمون بیاید. بخش اول حکم اسلام راجع به زینت و آرایش و آراسته بودن چیست؟ بخش دوم زینت چیست و انواع و اقسام زینت کدام است؟ بخش سوم زینت متقین چیست که حضرت زین العابدین اون رو از خدا درخواست میکنه. طبیعتاً با لحاظ فرصت نماز جمعه سه بخش مهم و سه بحث مهم باید در دقایق کوتاهی خلاصه بشه، ولی ذهنهای آماده شما، قلبهای مبارک و نورانی شما اجمال سخن من رو انشاءالله تفصیل خواهد داد و عرایض کوتاه من رو انشاءالله به شرح تفصیلی در ذهن و فکر و دل خودتون تبدیل خواهید نمود. بخش اول حکم اسلام راجع به زینت و آرایش چیه؟ این نفس این بحث یک بحث مهمی است. ما 4-5 گروه داریم از گذشته و حال که اینها مبنای تفکرشون اینه که رسیدن به تن و آراسته بودن و رسیدن به ظواهر زندگی با اون جنبه معنوی و روحی و تکامل معنوی منافات داره. اینها تصورشون اینه که ما یک زندگی مادی داریم، یک زندگی معنوی. اگر به زندگی مادی رسیدی، از زندگی معنوی غافل شدی. اگر به زندگی معنوی رسیدی، طبیعتاً از زندگی مادی باید غافل بشی. این مبنای تفکر بسیاری از افراده. من حالا خصوصاً میخوام به این 5 گروه اشاره کوتاهی بکنم، ولی نکته بسیار زیبای در جهانبینی اسلامی اینه که این دوگانگی رو قبول نداره. دنیای مادی شما از آخرت شما جدا نیست، آخرت شما از دنیای مادی شما جدا نیست، تن شما از روح شما و روح شما از تن شما غافل نیست. اینا دو طرف قضیه نیستن، یک طرف است. هیچ منافاتی در اسلام نداره. خیلی این زیباست، خیلی این زیباست. اگر فرصت تشریحش باشه، به خصوص برای جوانها و نوجوانهای ما، که در اسلام هیچ منافاتی نیست بین این که به این تن برسی، در این حال روح را هم برسی، به زندگی مادیت برسی، در این حال به زندگی معنویت برسی. اصلا دو کار نیست، یک کاره. اگر شما برای خدا به همین زندگی مادیت هم رسیدی، کار معنوی کردی، آخرتی. به همین بدن که میرسی، وقتی برای خداست، تو داری کار روح میکنی و کار دل میکنی و آرایش و آراستن و تقویت روح و جان و قلب و نفس الهی خودت هست. نه، تفکیک نداره. در مقابل ما مسیحیت محرف رو داریم و یهودیت محرف. این دوتا گروه، یهودی ها و مسیحی ها، نه اون مسیحیت حضرت مسیح، نه اون یهودیت حضرت موسی، اونا که عین اسلامه. این یهودیت تحریف شده و مسیحیت تحریف شده در تعالیمشون اینجوره که دنیا و آخرت دو قطب مخالفن. بالاخره اگر میخواهید خدایی باشید و آخرتی باشید و معنوی باشید و روحانی باشید، باید تن رو رها کنید، باید دنیا رو رها کنید، باید لذتها رو رها کنید، باید آراستگیها رو رها کنید. شما نگاه کنید جلد 12 تاریخ تمدن ویلدوراند بیان میکنه، یه بحث بسیار مفصلی داره که تعالیم کلیسا در قرون وسطا به طرف این مردم رو سوق میداد که اصلا اگر میخواید معنوی باشید و مسیحی واقعی باشید، این تن رو رها کنید. حتی در این حد میگه از افتخارات بزرگان کلیسا این بود که فلانی از مردان خداست. چرا؟ چون 10 سال 20 سال حمام نرفته، دستشو به آب نزده. یعنی نفس آراسته بودن چیز بده. پس یک این آقا خیلی زاهده، خیلی دنیا گریزه، خیلی بی‌اعتنای به دنیاست، حتی حمام هم نمیره. تعبیر داره که برتراند راسل در این کتاب زناشویی و اخلاقش آورده، این آقای همین ویلدورانت هم تو همون تاریخ تمدن آورده، دیگران هم نقل کردن. از این تعبیر مقدار مسخره به ذهن ما میاد، ولی میگه این یک کلام و یک سخن پذیرفته شده بود که اگر تو اینقدر حمام نری، اینقدر نظافت نکنی، اینقدر کثیف زندگی کنی که شپش بیفتی، شپش مروارید خداست. این تفکری که خب این طرف مردم بیچاره و بدبخت را بگی شپش مروارید خداست، اون طرف تمام ثروت در دست پاپ و قیصر و روم متمرکز بشه، اونا در اوج لذتها هیچ منافات هم نداره، اما این طرف مردم بدبخت در اوج کسافت که شپش مروارید خداست. این تحریف اونها در یهودیت هم همینطور بود، در روایات ما داره تنزفو ولا تتشبهو بالیهود. این انحراف وارد یه دسته سومی در اسلام شد، صوفی ها و عرفان های دروغین، اونا هم به این سمت و سو رفتن. این که درویش به اصطلاح بنا بوده که موهاش بلند باشه و سر و صورت به هم ریخته، یعنی همین که رها کنیم سر رو، رها کنیم صورت رو، رها کنیم وضع ظاهر رو، رها کنیم حتی آبرو رو گاهی در جامعه از بین ببریم، طایفه ملامتیه حتی آبروی خودشون رو از بین می‌بردن توی جامعه. چرا؟ چون در این دنیا نه آبرو داشته باشیم، نه ظاهر داشته باشیم، نه لذت داشته باشیم تا در آخرت به جایی برسیم. الان هم این گروه منحرف داعشی ها رو نگاه کنید، گروه چهارم، دیدید عکس هاشون، شعور هم که شعور نسا، موهای سر و صورت و همه رو رها کردن و شعارشون اینش، یکی از شعارهاشون، یکی از نمودهاشون و نمادهاشون همین سر و اوضاع به هم ریخته، آرایش نکرده، آراسته نبودن و همراه با اون خشونت و قساوت قلب و افراطی‌گری. گروه پنجم هم که باز در اروپا با بیزاری از کلیسا و اینها همین تفکراتی که گاهی به نام هیپی، گاهی به عنوان رپ، گاهی به عنوانهای دیگر شناخته میشن، کسانی که به یک تفکر اینجوری معتقدن، کسانی که اینجا تقلید میکنن کاری نداریم، اونی که به اون تفکر معتقده چون در این دنیا به یک حالت پوچی رسیدن و دنیا را دارای هدف مشخصی نمیدونن، میگن خب دیگه باید سر را رها کرد، صورت را رها کرد، نظافت را رها کرد، اینم که حالا رسم شده این شلوارهای پاره رو که شلوار نو رو پاره میکنه میپوشه و افتخار میکنه، اینم مال همون از اونا تفکرشون این بود که حالا اگه پاره هم شد اب نداره بپوش و اعتنایی به این شلوار نکن. این بدبخت مقلدم که خبر نداره چیه شلوار نوش پاره میکنه که شبیه اونها بشه، گفت بقیه آشپزخانه‌شون رو اوپن میکنن، اون بنده خدا جای دیگه رو اوپن کرده بود، آخه هر چیزی حسابی کتابی داره. میخوام بگم این تفکر، دقت کنید، تفکر نادری نیست، از یهودیت گرفته، مسیحیت، اسلام، صوفی ها، داعشی ها، تا تفکرات الحادی هیپی ها و امثال اینها، این زمینه داره در ما، در انسان زمینه داره. این فطرت خداخواهی انسان رو میکشونه به طرف معنویات، گمان میکند که باید از این ظاهر غافل بمانه، اما فدای معارف نورانی اسلام بشم و کلمات خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام که به ما نشون دادن توحید را. توحید یعنی تمام این عالم یک نظام داره و یک مدیر داره و یک مدبر داره، دنیا از خداست، آخرت هم از خداست، اون چند خلق کرده خدا خلق کرده، خلقت خداست، نعمت خداست، خدا دوست داره نعمتش رو در ظاهر تو ببینه. قصه های فراوان و روایات فراوانیست، من یکیشو اشاره میکنم و میگذرم. آقایی داریم به نام عثمان ابن مذعون، این آقای عثمان ابن مذعون برادر رضائی رسول اکرم، با پیغمبر از یک مادر شیر خوردن، خیلی شخصیت برجسته است. در بقیع دفنه انشاءالله رفتید، اونجا زیارت میکنید کنار حضرت ابراهیم پسر پیغمبر دفنه. اینم که گاهی بعضی ها میپرسن توی پرانتز حواستون پرت نشه، چرا مثلا در فرزندان ائمه فلان اسم هست، فلان اسم هست، فلان اسم هست؟ من گاهی عرض میکنم برای که این اسما شایع بود، این مال یک فرد خاص نبود. این عثمان ابن مظعون غیر از خلیفه سوم هست، این در زمان حیات خود رسول الله از دنیا رفت. اونقدر از این اسمهای خوب بود که بعضی از اسمها توی این اسمها گم بود، لذا مرسوم و متعارف بود، خیلی برایشون عجیب نباشه. حالا من گاهی مثال میزنم چون این شبهه هست توی ذهن بعضی ها، دیگه تمامش میکنم. این من گاهی به این دوستان عرض میکنم پسر من اسمش محمد رضاست، خب محمد رضا شاه هم اسمش محمد رضاست، کسی میتونه بگه که مثلا شما چون اونو دوست داشتید اسمش محمد رضا گذاشتید؟ نه، محمد رضا یه اسم بسیار زیباییست که روی هزاران نفر هست، میلیون ها نفر هست، هیچ ربطی هم نداره به محمد رضا شاه. محمد رضا شاه به لعنت خدا رفته و ملعون پیش ماست، ولی اسم پسرمون محمد رضا میذاریم، ربطی نداره. این فقط سخن سربسته گفتی، پرانتزم بسته، خواستم بگم بعضی از کلمات، بعضی از اسامی یه شبهه نداره که آقا چرا چنین اسامی بوده یا نبوده، دلیل محبت یا دلیل بغض، نه دلیل محبت، نه دلیل. به هر حال این پرانتز بسته. عثمان ابن مظعون برادر رضایی رسول اکرم، پیغمبرم بهش علاقه داشتن، در مراسم دفنشم خدمت شما عرض، وقتی پسرشون ابراهیم رو میخواستن دفن کنن، فرمود الحقی به سلفک صالح عثمان ابن مظعون. این آقا مسلمان خیلی خوبی بود، خانمش آمد به خانه رسول اکرم، حضرت دید سر و وضع این خانم به هم ریخته، چرا اینجوری هستی؟ گفت ما که شوهر نداریم. چطور شوهر نداری؟ گفت هیچی، عثمان ابن مظعون با ما کاری نداره، روزها همیشه روزه است، شبها هم همیشه اهل عبادته، اتاقش هم از ما جدا کرده و خدمت شما عرض شود که نگاهی به ما نمی کنه. ما هم دیگه رسیدگی نمی کنیم، نه لباسی، نه صورتی، نه. حضرت رسول اکرم چنان ناراحت شدن که از خانه بیرون رفتن، در حالی که عبای رسول اکرم رو زمین کشیده می شد. شما می دونید وقتی که انسان عصبانی میشه دیگه توجهی نمی کنه که آقا این لباس درسته یا درست نیست. میگه حضرت به نحوی به غضبناک بیرون رفتن که این عبای حضرت که رو زمین کشیده میشد دیگه حضرت جمعش نکرد، رفتن وارد خانه عثمان ابن مظعون شدن، مشغول نماز بود، صبر کرد، نمازش تمام شد. حضرت باهاش صحبت کرد، فرمود ان الله لم یرسلنی بالرهبانیه، خدا منو برای روحانیت، کنارگیری از دنیا، کنارگیری از لذت‌های دنیا، دور شدن از این لذت‌های دنیا نفرستاده. این بدعتی است که مسیحی‌ها ابتدا کردن، یهودی‌ها ابتدا کردن. ولکن الله بعثنی بالشریعت السهلة السمحة، خداوند متعال منو بر اساس یک دین آسان، فطری، راحت مبعوث کرده. به من نگاه کن، من نماز میخونم، قسمتی از شب رو نماز میخونم، قسمتی از شب رو میخوابم، ازدواج دارم، همسر دارم، به همسرانم رسیدگی میکنم، به زندگی رسیدگی میکنم، گاهی روزه میگیرم، گاهی میخورم. یک الگوست برای ما، یه نکته مهمیست برای ما. افراط و تفریط غلطه. اونی که اسلام میخواد اینه که شما به لذتهای دنیاتون هم برسید، آراسته هم باشید. چقدر تأکید شده وقتی میخواد بیاید مسجد پاهاتون رو بشورید، چقدر تأکید شده که نماز که میخواید بخونید عطر بزنید، 70 برابر ثواب نماز شماست. چقدر تأکید شده مسواک. پیغمبر اکرم فرمود اگر مشکل نبود برای امت من مسواک رو بر اونها واجب میکردم. و گاهی مسلمانی داریم که در دوران عمرش مسواک به دندونش نخورده. رو اسلام تأکید کرده. پیغمبر وقتی میرفتن، شما الان آینه همه جا در اختیارتون هست، ولی دقت بکنید برگردید 1400 سال که آینه یک کالای کاملا لوکس بود. پیغمبر گاهی میخواستن برن بیرون، آینه نبود که نگاه کنن، ظرف آبی رو حضرت توی اون ظرف آب نگاه میکرد، سر و صورت خودش منظم میکرد. گاهی عطر نبود که پیغمبر عطر بزنن. خب عرض کردم اون وقت مثل حالا خیلی مسائل فراهم نبود، ولی حضرت اگر عطر بود، حضرت عطر خیلی هزینه میکردن برای عطر. اگر عطر نبود، گاهی وقتا لباسی رو که با زعفران رنگ شده بود، چون برمان رنگ ازش استفاده میکردن، بوی زعفران رو هم داشت، همون لباس رو یه مقدار خیس میکردن و به بدن خودشون میمالیدن که یه مقدار بوی خوش داشته باشه. پس زینت در اسلام توصیه شده، انسان مسلمان زیبا باشه، آراسته باشه، به خصوص برای نماز جمعه با سفارش اکید شده با بهترین لباس هاتون بیاید. خب بله، یک جاهایی هم ممنوعیت گذاشته، اگر زینت و آراستگی برای زن برای نامحرم باشه، موجب فساد بشه، موجب گناه بشه، اونجا جدا است، اون استثناست. اینم بگیم و عرض کنیم خواهران بزرگوار ما توجه داشته باشن، آقایون هم توجه داشته باشن و خانماشون منتقل کنن. روایت داریم که ایما امرأت تطیبت لغیر زوجها فخرجت من بیتها، خانمی که بوی خوش استعمال کنه برای نامحرم و از خانه خارج بشه، طلعن لعنت میشه، حتی رجعت الی بیتها، تا به خانه برگرده مورد لعنت خداست. و در روایتی داره که لم تقبل له صلات، نمازی ازش قبول نمیشه تا اینکه غسل کنه، که غسلها من جنابتها. آراسته بودن توصیه شده اصل، اما جایی که موجب فساد و گناه و از هم پاشیدگی خانواده و جذب کردن دل نامحرم و امثال اینهاست، بله اونجا ممنوعیت داره. خب این بحث اول من که میبینم فرصت ما هم کم هست. فرصت دوم و بحث دوم اینه که زینت چیست. ما تا میگیم زینت، آرایش، آراستگی، همه ما حتی گوینده های ما و بنده بیشتر توجهمون به زینت ظاهر جلب میشه، اما آقا و مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. آقا شما ارزش روحتون بیشتره یا ارزش جسمتون؟ کسی هست که ادعا کنه که ارزش جسم بیشتره؟ تمام ارزش ما به روح، این روح که کنار گرفت بنده و شما میشیم جیفه گندیده، اگه دست بزنن باید غسل کنن. وقتی که روح کنار رفت، این بدن ما رو برمیدارن و دفن میکنن، همه عزیزان ما دفنش میکنن. پس ارزش ما به اون باطنه. پس زینتش هم همینطوره. زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. ظاهرتون هم زیبا باشه، ظاهرتون هم زینت کنید، اما مهمتر اینه که باطن رو زینت کنید. روایت بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین هست که میخواستم براتون عرض کنم، میبینم فرصت گذشت. حضرت زینت بواطن رو به طور مفصل بیان میکنه. حالا اگر میخواید باطنتون آراسته باشه، چگونه آراسته باشه؟ من چون فرصت نیست، این بحث رو همینجا با همین روایت امیرالمؤمنین خاتمه میدم و بحث سوم رو کوتاه عرض میکنم. خب زینت متقین چیه؟ دقت کنید عزیزانی که احیانا دیر آمدن، عرض کردیم جمله حضرت سید الساجدین اینه: البسنی زینت المتقین، خدایا اون لباسی که زینت متقین هست به من بپوشان، زینت متقین رو به من عنایت بفرما. عرض کردیم اول حکم اسلام راجع به زینت چیه؟ عرض کردیم اسلام میگه به ظاهرتون برسید، زینت کنید، آراسته باشید، به خصوص در بعض از جاها سفارش خاص داره برای نماز جمعه، برای آمدن به مسجد، زن برای شوهر و شوهر برای زن. این اشتباه نشه. تو همین روایت داره تنزفو ولا تشبهو بالیهود، میگه نظافت کنید و شبیه یهود نشید. بعد میفرماید خوب آقایون دقت کنن، میگه مردان یهودی نظافت را و آرایش و آراستگی را برای زنهاشون ترک کردن، زنهاشون دچار انحراف اخلاقی شدن. نکته بسیار مهمی. یه وقتی مردی که میاد خب سر کار سر کاره، اما وقتی میخواد بیاد به خانه، به خانواده، کنار سفره بنشینه، باید ظاهری داشته باشه که خدای نکرده چشم این همسر جوانش توجه دیگه به جای دیگه جلب نشه. چطور شما میخوای زنت زیبا باشه، زنت نمیخواد شما زیبا باشی؟ اشتباه نشه، این دو طرفی است. زن نباید احساس کنه که هر وقت این شوهر رو دید بوی عرقش او رو آزار داد، هر وقت این دید سر و وضع به هم ریختش او رو ناراحت کرد. درسته این عرق کار شما بسیار ارزشمنده، دست پینه بسته شما رو پیغمبر بوسیده، اینا درست، اما در حریم خانواده که واقعیت شدی باید زیبا باشی برای همسره، همانطور که همسرت باید برای شما زیبا باشه، که حالا فرصت توضیحش نیست. این بحث اول. بحث دوم هم عرض کردیم، زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. برادرها، خواهرها، همین جمله امیر المؤمنین بگیرید ببینید چقدر زیباست. چشمها را به اون باطنها بگشایید. بعضی ها گاهی میبینی یک ظاهر در هم شکسته دارن، اما یک معاشرت که میکنی، یک مسافرت که باهاش میری، میبینی اینقدر این باطن زیباست و صفا داره که برای یک عمر انسان را عاشق میکنه. به این باطنها برسیم. اینجور نباشه که باطنمون که کسی با ما دو روز زندگی کرد چیزهایی رو بفهمه که تا آخر عمر بیزار بشه. ظاهرش چون گور کافر فرحلل، باطنش قهر خدا عزوجل. مثل این قبرهای این کفار که روش دستگل گذاشتن، ده ها دستگل. باطنش چیه؟ باطنش قهر خدا عزوجل. زینت متقین چیست؟ اینم ناچاریم با اشاره بگذاریم. در همون روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده میفرماید زینت الورع ترک ما لا یعنی. شما دقت کنید زینت رو، باز یک نگاهی بکنیم، توجهی بکنیم تا این معنای این جمله روشن بشه. زینت چیه؟ شما دست رو دارید، انگشت رو دارید، این اصله. اونی که اضافه میشه به این و زیباش میکنه، مثلا انگشتر، به اون میگن زینت. یعنی یه اصلی باشه، فرعی که اضافه میشه میشه زینت. شما چشم رو دارید، این اصل. زینتش چیه؟ اون سرمه و نمیدونم چیزای دیگرش که شما بهتر از من بلدید، خط و خال و سایه و اوناش میشه زینت. شما مو رو دارید، اما ژل و روغن و فر و بقیه مسائلش میشه زینت. لذا اونایی که از مو مرخصن دیگه زینت مو هم ندارن، اونا باید فکر کلاه کنن، وقت کلاه میشه زینت. خب حالا با توجه به یه اصلی باشه، یه فرعی بیاد که زینتش بده. خب حالا با تقواها اصلشون چیه؟ اصلش تقواست. میخوام بگم اون زینت که میخوام بگیم باید یه چیزی باشه خارج از تقوا. اصلش تقواست. تقوا رو در باطن دارن. تقوا چیه؟ اصل تقوا هممون میدونیم، انجام واجبات، ترک محرمات. خدا پدر و مادر همه شما رو بیامرزه. این اصل تقوا. روایات زیادی هم به همین معنا داره. زینتش چیه؟ حالا اگر میخواید این تقوا رو زینت بدید یا ورع رو زینت بدید، فرمود ترک و مالا، یعنی چقدر ما به این نیاز داریم، فرمود اون چه که مفید برات نیست ترک کن، اونی که فایده دنیوی و اخروی برات نداره عمرتو بهش تلف نکن. این زینت تقواست. آدم های با تقوا برای مسائلی که فایده دینی نداره، فایده آخرتی نداره، عمر رو ضایع میکنه، فرصت نگذارن، وقت نگذارن. برگردیم به زندگی های خودمان، ببینیم برادرها و خواهرها چقدر از وسائلی که در خانه بنده و شماست بهش نیاز داریم، چقدرش مالایعنیست، چقدر ما وقت میگذاریم. امروز جهیزیه دادن که یک رسم شده، این جهیزیه که عروس و داماد میخرن، که گاهی پدر به ربا میفته، گاهی به قرض میفته، گاهی به ورشکستگی میفته، چقدرش لازمه، چقدرش غیر لازمه. توی هزینه هایی که میکنی، یک پیرزن پیرمرد، پیرزن 80 ساله 90 ساله به رحمت خدا رفته، خدا همه رفتگان رو رحمت کنه، اما میبینی از سر کوچه مسجد تا ته کوچه مسجد توی مسجد هی دستگل گذاشته. بعدش باید این دستگلا رو چیکار کرد؟ این به چه دردمون میخوره؟ میشود یه کار بهتری کرد که دردی رو دوا کنه؟ ما اینجا پیشنهاد کردم، تو اینجا که ختم خیلی برگزار نمیشه، اما پیشنهاد کردم، ما اون گلها رو هم تهیه کردیم، یکی از مؤمنین زحمتش کشید تهیه کرد که دستگلهای مصنوعی زیبایی باشه، کسی میخواد جلسه ختمی بگیره بیاد از مسجد بگیره، روش هم نوشته بشه آقا این صاحب این دستگل مثلا 1000 درهم، 2000 درهم، 5000 درهم، کمتر بیشتر به ایتام کمک کرد، به روح مطهر این مرحومی که حالا مرده. این یه حرف درستی است، منطق درستی است. خیلی از شهرهای ایران هم این کار رو میکنن، خیلی جای دیگه هم شاید باشه، من خبر ندارم. ولی این گلی که شما میاری و بعد از ظهرش هم باید توی سطل زباله شهرداری بره، در حالی که با این پول یتیمی سیر میشه، یتیمی پوشیده میشه، چه معنا داره؟ ترک و مالا، یعنی چقدر کارایی که ما میکنیم به درد دنیا و آخرتمون نمیخوره. یه وقت شما برید پارک استراحت کنید، اب نداره، برید روانتون روحتون راحت بشه، جسمتون راحت بشه، اب نداره. اما چقدر کارایی داریم که عبث بیهوده است. خانم شما توی این بازار چه کار میکنید؟ چیزی آمدید بخرید؟ نه، داریم نگاه میکنیم. این چه؟ یعنی عمر اینقدر بی ارزشه که تو ما بچرخی توی این بازار نگاه کنی؟ خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، میفهمود یک جوان دیدم وایستاده، میرفتیم جایی دیدم این وایستاده این تسبیحش اینجوری میچرخونه، ما رفتیم جلسه‌مون رو برگشتیم بعد از یک ساعت دیدیم هنوز این جوانه داره همینطور میچرخونه. خودم خب بنده خدا کار دیگه بلد نیستی؟ همینجور گوچه رو از این طرفشم بلدم، از این طرفشم ماشاءالله، چشم نخوری بابا، این چقدر هنر، چقدر عمر، یعنی ارزش اینجوریه. اگر بنا باشه این خیابونگردی و بازارگردی های خانم ها تعطیل بشه، بعد معلوم میشه مشتری واقعی این ابن بطوطه ها و نمیدونم اینا چقدرن. حرف های ما لا یعنی، عرضم رو تمام کنم، حرف هایی که به درد دنیا و آخرت ما نمیخوره، دهان رو باز میکنیم و استفاده. خدایا تو را به اولیاءت سوگند می‌دهیم توفیق عمل به دستوراتت به همه ما عنایت بفرما. خدایا زینت متقین و اولیاءت را که ترک ما لایعنی هست به ما هم عنایت بفرما. در هفته آینده ولادت با سعادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را داریم که من به همین مناسبت بحثم فقط اشاره می کنم. شما یاد بگیریم از آقا و مولای من موسی بن جعفر، تا بیرون زندان بود مشعل امامت و پرچم ولایت را در دست داشت به بهترین وجه، هم جهاد و هم بیان و هم تفسیر و هم تربیت شاگرد و هم مبارزه با طاغوت و همه را داشت. خب حالا به زندان رفته، بنشینه گوشه زندان قصه بخوره؟ نه، من آفریده نشدم که عمرم رو تلف کنم، باید استفاده کنم. در گوشه زندان یکی از دعاهاش این بود: خدایا شکرت میکنم گوشه راحتی به من دادی که من به عبادت تو بپردازم. انشاءالله من در خطبه دوم به اندازه فرصت اشاره خواهم کرد که زندان موسی بن جعفر چگونه میگذشت. ما در این هفته گذشته هم توفیق داشتیم در کنفرانس بین المللی علمای اسلامی در باره تکفیری ها و تفکر تکفیری ها در قم شرکت کردیم و دعاگو و نایب الزیاره همه شما در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بودیم که در اونجا به فضل خدای متعال از تمام، از بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای اسلامی علمای برجسته حضور داشتن و این اولین گام بود در یک اجماع عمومی. خیلی هم البته میخواستن بیان که متاسفانه فرصت فراهم نشده بود برای اونها که بیان، ولی عده تعداد بسیار قابل توجهی هم بودن. تقریبا داریم به سمت یک اجماع عمومی میریم که در جهان اسلام این تفکر پایدار بشه که هیچ کس حق نداره مسلمانی رو که لا اله الا الله میگه و به رسالت پیامبر رو قبول داره تکفیر کنه، خون او رو بریزه، عرض او رو نابود کنه. و این گروه های تکفیری که امروز هستن، داعش و امثال داعش و امثال اینها، همه اتفاق داشتن که دستهای استعمار و پرورش یافتگان مکتب کفر عالمی و استکبار عالمی و دست امریکا و بریتانیا و صهیونیست ها هستند که من در خطبه عربی هم اشاره خواهم داشت. خداوند متعال این فتنه را هم مثل سایر فتنه ها از سر امت اسلامی دور کنه و انشاءالله با پیروزی و سرفرازی همه مسلمین جهان و شیعان امیر المؤمنین قلب مبارک امام زمان رو شاد کنه انشاءالله. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.